صفحه 311. و اول له ثلاثه انواع و ثانی له اربعه انواع. این که جزء قسم اول که ما در یک قضیه شاهد مغالطش هستیم سه قسم داره، اونایی که در قضایا داره مغالطه‌ای، ترکیب بین قضایا داره مغالطه‌ای رخ میده، چهار قسم جمع میشه هفتا. بازم تکرار میکنم این فقط از یک زاویه کوچکی این هفتا رو تحصیل میکنم. لأن الاول، اولین قسمت، و ما یقع فی تألیف بین جزء ای القضیه، اونجایی که ما توی یه قضیه شاهد اشتباه هستیم، یعنی قسم به قسمت الاولیه الا قسمین، لأنهو اما یقع لخلل فی جزء الجزء این معن او فی جزء جزء واحد، که توی تقسیم بندی صفحه بعدم کاملا واضحه. اگر در هر دو قضیه، در هر دو جزء قضیه موضوع محمول اشتباهی باشه، یه حالته، اونی که در هر دو جزء هست قسم دوم، و ثانی که قسم هر در یک جزء ما شاهد مغالطه باشیم، اما ان یحذف الجزء به بدله او یذکر لیس علی ما ینبغی. گاهی وقتا از یک جزئی از قضیه رو حذف میکنیم و چیزی نادرستی جاش میگذاریم، یا به صورت ناشایستی اون جزء قضیه رو ذکر میکنیم. جزء قضیه هم وقتی میگیم هم موضوع محمول رو شامل میشه در قضایای حملیه و هم مقدم و تالی رو شامل میشه در قضایای شرطیه. فهذه ثلاثه انواع، اولیش میشه ایهام الانعکاس، مغالطه اول که در یک قضیه شاهدشیم ایهام الانعکاس، یعنی چه؟ و هو ان یقع الخلل فی الجزئین معا، در هر دو جزء ما شاهد یک مغالطه هستیم، و ذالک و ان یعکس موضعهما، یعکس موضعهما جا به جا بشود جای چی؟ در جزء قضیه. فیجعل الموضوع محمولا، و بالعکس میایم مثلا موضوع محمول رو جاشون رو جابجا میکنه، او یجعل المقدم تالیا، و بالعکس. مثلا خب وقتی ما موضوع محمول رو جابجا بکنیم، گاهی وقتا هستش که سور قضیه باید عوض بشه، و اگر کسی این کار رو نکنه باعث اشتباه میشه. مثلا فرض کنید وقتی که میگیم که هر انسانی حیوان است، آیا میشه جابجا کرد بگیم هر حیوانی هم انسان است؟ واضحه که یک مغالطه‌ای داره رخ میده، سوء تألیفی هست و اشتباهی هستش که در دو جزء قضیه ما ایهام انعکاس داریم، یعنی فکر میکنیم که این دو قضیه منعکس شدنشون هم درسته، در صورتی که باید سورش از کلیه مثلا تبدیل به جزئیه میشد، ولی گوینده این کار رو نکرد. قسم دوم که توی یک جزء قضیه شاهدشیم، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، چیزهایی که عرضی هستند ذاتی در نظر بگیر، و هو ان یقع الخلل به جزء واحد، به ان یحذف الجزء و یذکر مکانه ما هو بدله، به جای یکی از اجزا جانشینش رو بگذاری، اما عارضه او معروضه، اما لازمه او ملزومه، چیزهایی که لازم و ملزوم یا عارض و معروض اون موضوع یا محمول بودن اون رو برداری و اینجا بگذاریم. مثلا فرض بفرمایید اگر که آب پاک فرض کنید که کر باشه، با اتصال نجاست نجس نمیشه، ما به جای این که بگیم آب پاکی که کر باشد، مثلا آب رو ورداریم، بگیم مثلا هر مایعی که کر باشد با اتصال به نجاست نجس نمیشه. فرض کنید مثلا یه تانکر شیرم اگه باشه نجاست بهش بخوره نجس نمیشه، درست؟ در صورتی که اون چیز اصلی که ذاتی بوده، اون چیزی که ذاتی بوده آب پاک بودن بوده، ما اومدیم اخذ ما بالعرض رو که مثلا فرض کنید که پاکی یا کر بودن بوده که عرضی بوده، مکان ما به ذات گرفتیم، فکر کردیم آن چیزی که ذاتن باعث میشه که نجس نشه کر بودنشه، بنابراین شیر هم اگه کر باشه نجس نمیشه، در صورتی که اینطور نیست، فقط آب پاک هستش که با کر بودن نجس نمیشه، بقیه چیزها هرچه باشن با اتصال نجاست نجس میشن. این هم خب یک مغالطه ای رخ میده، مثال هاش فراوانه. حالت سوم در جایی هستش که ما به صورت ناشایستی میاییم ذکر میکنیم یکی از اجزای قضیه رو، سوء اعتبار الحمل و هو انگق الخلل به جز این واحد به انجود کرد لیسه علامه ینبغی، به صورتی ذکرش کنیم که شایسته نیست. اما به انجود اما اهما لیسه من ولا من قیوده او یوزف ما هو من و من قیودهی و شروطه. اجزایی که شایسته نبودند و ربطی نداشتند رو بیاریم در قضیه قرار بدیم. بگیم مثلا فرض بفرمایید که امام حسین علیه السلام قیام کردند و امر معروف کردند. بگیم امام حسین چون که معصوم بودند، چون پسر پیغمبر بودند، چون امام بودند این کار را کردند. خب این یک مغالطه هست. یعنی در حقیقت اون چیزهایی که دارم میگن که به انیوز معهو ما لیسمن ولا من قیوده، این چنین نبوده که وظیفه امر معروف یا نهی از منکر به خاطر نوه پیغمبر بودن باشه. اما شما داری جوری بیان میکنی که سوء اعتبار هم رخ میده. طرف فکر میکنه که امر معروف نهی از منکر فقط وظیفه پسر پیغمبر هست و بقیه در این زمینه وظیفه ندارن. در حقیقت شما به این ترتیب مغالطه رو در جزء قضیه داری به وجود. از ثانی میریم سراغ حالت دوم این تقسیم بندی مغالطات معنوی، در جایی هستش که فی تألیف بین القضایا، ترکیبی که میخواد بین دو قضیه ایجاد بشه به صورتی است که باعث مغالطه میشه. و هو ما یقع و فی تألیف بین القضایا ینبسم بالقسمت الاولیه الی قسمه. تو همون تقسیم بندی صفحه بعد کاملا واضحه تألیف بین قضایا گاهی وقتا هستش که تألیفش و ترکیبش قیاسی نیست، گاهی وقتا به صورت قیاسی هست اما در نفس قیاس یا به اعتبار نتیجه تقسیم بندی است که میبینیم. اما یکونه تألیف و غیر قیاسیه، گاهی وقتا ما چند تا قضیه رو کنار هم قرار میدهیم که به صورت یک قیاس ترکیب نشدند و نمیتونن قیاس خوبی رو تشکیل بدن، اما ما داریم به صورت یک مغالطه این رو بیان میکنیم. و ما یکونه تألیف و قیاسی هست، گاهی وقتا در تألیف و ترکیب قیاسی به صورت قیاس ها و استدلال ها شاهد چینش نادرست و مغالطه ای هست. و ثانی این حالت دوم که ترکیب بین ترکیب قیاسی رخ داده، البته هر کدوم از اینا در صفحات آینده توضیح داده میشه، الان فعلا داریم یه فهرستی رو میخونیم. اما یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمات، گاهی وقتا خود مقدماتتون نادرست هستن و داره که به خروج عن الاصول و القواعد المقرره للقياس و البرهان و الجدل، خود اون مقدماتتون کافی نیستند و نمیتونند مفید باشن از جهات مختلفی که برهان دچار مشکل میشد، قیاس دچار مشکل میشد. و اما یقع به ملاحظت المقدمات الى النتیجه، این نتیجهی که میخوایی برسی به وسیله این مقدمات نمیتونی بهش برسی. و ثانی که این حالت دوم هست و به اعتبار نتیجه شما رو به هدف نمیرسونه، اما لن نتیجه عین و احد المقدمات، همون نتیجه که میخوای بگیری رو توی مقدمات در نظر گرفتی. و اما لن نتیجه غیر و مطلوب است بالقیاس، این نتیجه رو با این قیاس نمیشه به دست آورد. فهاده البت و انواع، حالت اول جمع المسائل فی مسئله واحده بود. یعنی چه؟ یعنی شما ترکیب و تألیف قیاسی رو ایجاد نکردی، اما به صورتی داری جمله رو بیان میکنی که حالا توضیح میدیم، انگار چند تا مسئله رو داری توی یک مسئله واحد و توی یک جمله واحد داری بیان میکنی. و هو انگار الخلل فی تألیف بین القضایا التي ليس تألیفا قياسيا به ان يتوهم ان تلك القضايا قضيه واحده. آدم یه قضیه رو بیان بکنه، مثلا بگه که فرض کنید که این شخص تنها عالم این شهر هست، تنها عالم این شهر دو قضیه هست نه یک قضیه. چرا؟ چون در اصل معناش این هستش که این شخص عالم است، در این شهر عالمی غیر از این شخص وجود ندارد. این دو قضیه است که مثلا ما میاییم در یه قضیه قرارش میدیم. یا مثل این که بگیم که من نویسنده و از کنم شاعر خوبی هستم، نویسنده و شاعر خوبی هستم، جمع دو مسئله در یک مسئله هست که باعث این تألیف میشه. یکی از علما گفتش که یه عالم بزرگوار شوخی هم هستم، گفتن که من سنه نمیدونم چند خیلی 50 سال قبل گفتم با عبدالله خزعلی با هم رفته بودیم کاشان تبلیغ و اونجا 20,100 تومان به هر دومون دادن. من و آقای خزعلی رفته بودیم تبلیغ و به هر دوتایمون 20,100 تومان دادن. 20,000 تومان به آقای خزعلی دادن، 100 تومانی هم به ایشون دادن. این دوتا رو کنار هم قرار دادن این دو قضیه، خب بهش میگن جمع المسائل فی مسئلت واحده. مثال هاش میتونه خیلی فراوان باشه، تو مثال های شرعی، عرفی، سیاسی، اجتماعی و مسائل مختلف. مثلا فرض کنیم میگیم که مقام معظم رهبری با رئیس جمهور فلان کشور و فلان کشور دیدار کردن. خب حالا با این رئیس جمهور که دیدار کردن تو یه فضا و یه اثر و یه رضایتمندی هایی بوده، با اون یکی رئیس جمهور یا اون یکی نخست وزیر که دیدار کردن با نارضایتی و بی توجهی به اتفاقات و این چیزا هم رو بوده. اما ما بیایم چند مسئله رو در یه مسئله جمعش کنیم و بعد نتیجه‌ای بگیریم، این نتیجه یک نتیجه مغالطی خواهد شد. دوم، سوء تألیف و هو ان یقل خلل فی نفس تألیف المقدمات به خروجه عن اصول و قواعد القیاس و البرهان و الجدل. کل مباحثی که توی قیاس خونده بودید رو اینجا به عنوان مثال آدم میتونه در نظر بگیره. یعنی این که فرض فرمایید ما کبرامون کلیه نباشه، درست؟ این یکی از اشتباهات مهمه در، یا مثلا صغرامون سالبه باشه. اینا همه مواردی بود که سوء تألیف بهش میگن و از موارد واضحی است که باعث مغالطه میشه. سوم، مصادره به مطلوب، یعنی همان چیزی که در نتیجه دنبالش هستیم یکی از مقدماتمان باشد. این توی عرف هم زیاد به کار میره و میگن تو شما داری مصادره به مطلوب میکنی. مثالش رو چند بار گفتم دیگه، مثلا طرف توی استدلالش بگه از آنجا که ما میدانیم رابطه با آمریکا برای ما خوب است و از آنجا که فلان و فلان است، پس نتیجه میگیریم که رابطه با آمریکا برای ما خوب است. میگه خب قرار بوده شما این نتیجه رو بگیری، اون نتیجه رو نمیشه به نوعی خودش یا مشتقاتش رو توی مقدمات بیاری. فرمان و هو یقع الخلل فی المقدمات به ملاحظه نتیجه به اعتبار انها عین احد المقدمات. خود نتیجه رو آدم به صورتی بیاره در مقدمات قرار بده. مثلا بیاد در مورد فرض کنید بخواد گریز جوانان از مسائل دینی، میخواد این نتیجه رو تازه بگیره که آیا جوانان از دین گریزان هستن یا نه، مثلا در مقدماتش بیاد بگه که هر سال ما شاهد این هستیم که جوانان انگیزه کمتری نسبت به مسائل دینی دارن. خب این تازه نتیجه‌ای که میخواستی بگیریم بوده که جوانان دارن از دین زده میشن. چطور در مقدماتت فرض میگیری که ما میدانیم که جوانان دارن از دین زده میشن؟ این تازه موضوعی است که ما نسبت بهش حرف داریم و قبول نداریم. تو میای همین رو جزء مقدمه قرار میدی و میخوای باهاش به نتیجه برسی. این در حقیقت مغالطه است که ما وقتی که متوجه نباشیم که او همون نتیجه رو گذاشته توی مقدماتش، اعتراض نمی کنیم و انگار میپذیریم. بعدش وقتی که با چند تا قیاس به نتیجه میرسه، آدم متوجه نمیشه که این از کجا به این مشکل رسید. یا مثلا فرض کنید که مباحث شهید مطهری توی نظام حقوق زن در اسلام، خیلی از مواردش همین بحث‌ها رو ما شاهدیم که ایشون میگن که این که شما میگویید که زن و مرد با هم مساوی هستند، پس در نتیجه قوانین اسلام ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، خود این که زن و مرد مساوی هستند مورد قبول ما نیست. نتیجه ایست که از این بحث میخواییم بگیریم که آیا مساوی هستند یا نیستند. شما میایید همون نتیجه رو جزء مقدماتت میذاری، میگی ما میدانیم که زن و مرد با هم مساوی هستند، در نتیجه باید احکام و حقوق زن و مرد با هم یکسان باشد. این میشه مصادره به مطلوب. ما قبول نداریم که زن و مرد با هم مساوی هستند در همه ابعاد روحی، روانی، فکری و عاطفی. و چهارم، وضع و ما لیس به علتن، علتن قرار دادن آن چیزی که علت نیست، این رو در محل علت انسان قرار بده، این هم دچار یک مغالطه میشه. و هو ان یقع الخلل فی المقدمات و ملاحظه النتیجه به اعتبار انها لیست مطلوبتن منها. به نوعی بیاد این مقدمات چیده بشه و نتیجه گیری بشه که ربطی نداره. یعنی این چنین نیستش که این مقدمات همچون نتیجه‌ای رو به ما بدهند. ممکنه مثلا ما در فرض بفرمایید همین مسائل اجتماعی شاهد این باشیم که در جامعه اسلامی مشکلات فراوانی وجود دارد، نتیجه میگیریم که پس معلومه دین اسلام دین به درد بخوری نیست یا توانه و کارایی برای هدایت انسانها رو ندارد و چی و چی. یعنی این که آیا به فرض مشکلاتی که در یک جامعه وجود دارد دلیلی هست برای نادرست بودن قوانین اون جامعه یا ناقص بودن افکار و اندیشه اون جامعه، این رو در حقیقت میگن وضع و مالیس به علتن الا، این که یک مشکل علت باشه برای نقص فکری این علیت مستقیم و درستی نداره. و کملت به ذالک سبعت و انواع للمغالطات المعنویه نذکرها به تفصیل. پس تا الان گفته شد که ما 7 نوع اصلی داریم برای مغالطات معنوی که در همطور که تابلو مشاهده میکنید در ترکیب و ارتباط بین اجزا این مغالطات رخ میده. ممکنه حالا تک تک این جمله ها جمله های درستی باشه ها، یا محل نزاع باشه. یعنی فرض فرمایید کسی هم که حالا میگه زن و مرد مساوی هستند پس باید احکامشون یکسان باشد، درسته که در همون جمله زن و مرد مساوی هستند ما اشکال داریم، ولی نمیگیم اونجا داره مغالطه رخ میده. درست؟ زن و مرد مساوی هستند رو بهش نمیگیم یک جمله مغالطه آمیز، خودمون جمله جمله اشتباه و نادرستی است که ما باید براش تبیین کنیم که این جمله چه کجاش اشتباه هست. اما مغالطه داره اونجایی رخ میده که از یک جمله اشتباهی طرف میخواد همین نتیجه رو بگیره، بهش میگن مصادره مطلوب. یعنی تو مطلوبی که هنوز قبول نداریم رو آوردی در مقدمات قرار دادی. از این جهت میگم کشف مغالطش به یک صورتی باید اتفاق بیفته و تبیین مقدمات شجه و اینها هم جداگانه. حالا همین تحقیق و پژوهشی هم که در ارتباط با نقد و شبهات قرآنی در اختیار خواهرها هست، این هم به نظر میرسه در بعضی از بخش همین بخش‌ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. حالا اونایی که همراهشون دارن یه مقداری در موردش صحبت